بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين بعد از اینکه روایات زیادی بررسی شد و مفاد روایات وارد بحث قرار گرفت، خلاصه کلام تا بحث امروز این شد که تکثیر اولاد محبوبیتش یا کراهتش به شرایط فرق میکنه، به ازمنه و امکنه فرق میکنه. موردی نداریم به طور مطلق بگن این کار منفیه یا این کار مثبته. فی نفسه این کار محبوبیت داره اگر مشکل بیرا نیاد، اگر آرزه ای آرز نشه. این مفاد روایات تا بحث امروز ما بود. روی این جهت اگر کسی ادعا بکنه مفاد روایات عامه برای همه افراد در طول زمان در هر منطقه، این قاعده جاریه، این هم ادعاییست بلا دلیل و که دلیل خلاف اون هست. فی نفسه لا مانع فی بالعارض حکم عوض میشه، چه بسا حکم جواز به استحباب برسه یا استحباب به وجود برسه، از اون طرف جواز به کراهت منجر بشه یا به حرمت منجر بشه. این به شرایط زمانی و مکانی با هم دیگه فرق میکنه. از یه طرف دیگه این چند تا آیه هست در مورد اولاد که اولاد رو مواظب باشید. گویی تکثیر اولاد خوبه، طرف فرزند زیاد داره، به تربیت همشون فرصت نمیکنه برسه. مرد صبحونه بیرون میره، چای ظهر برگرده، چای دم شب آخر وقت برگرده. عمده کار مردا بیرون خونه است. تربیت اولاد مال درون خونه به عمده مادر هست. اگه بچه ها زیاد شدن مادر نمیرسه و همه کار کنه، همه رو تربیت میکنه. پدر که نیست، مادر که توانش محدوده. و اگر بچه بدون تربیت درست بزرگ بشه فساد عظیم به دنبال داره. دیگه به آقای قرآن بکنید در سوره تغابن آیه شماره 14: یا ایها الذین آمنوا، ای افراد با ایمان. پس خطاب به یک افراد خاصه، به الذین آمنوست. ایها المسلمون نیست که پرغن یا باسر بشه افراد زیادتری رو بگیره. یا ایها الناس نیست که همه را شامل بشه. زینه یا ایها الذین آمنوا، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. بعد همسرانتون، بعد فرزندانتون، اینا دشمن دین شما هستن. چشماتون رو باز کنید، یک کار نکنید برای اولاد که برای همسر دینتون به باد بره. محبت به اولاد، سرپسه به اولاد لازمه، اما یه جا اولادیست اگر بخواد با او ارتباط نزدیک داشته باشی دینهاتون رو به باد میده. فحبروها، از اینا پرهیز کنید، یعنی کنترل بشه، معبد زیادی در کار نباشه، ارتباط زیاد در کار نباشه. مثال خیلی واضحی که من دیروز عرض کرده بودم در باره زبیر بوده. ها زبیر یه 8-9 تا خصوصیت در آن بود که یکی از اونها اگر ما می‌داشتیم واقعا بهش افتخار می‌کردیم. حالا زبیر همه رو با هم داشت که دو نمونه عرض کنم. وقتی اون نامسلمان ها به خانه فاطمه زهرا حمله کردن، در را آتش زدن، به شدت زهرا را زدن، دستان امیر را هم بستن، خب این صحنه اون انصار در مدینه، مهاجرین در مدینه که ناظر صحنه بودن، یک نفر بیرون نیامد از زهرا و علی دفاع کنه. تنها کسی را که آمد میدون زبیر بود، هیچ که میدون نیامد. گفت چرا این بیت آتیش دادی؟ بیت نبوت بود، برچی آتیش دادی؟ با شمشیر حمله کرد به اینا که ریختن سرش، و چون با خلیفه اول یه نسبت یرداشت بردنش، شمشیر رو ازش گرفتن و از صحنه بیرون بردن. او زمانی که همه عدم ساکن بودن، صبح بکمان آمیان بودن و نگاه به صحنه میکردن، تنها زبیر بود که آمد میدون، جون به کف گرفت، از حریم دفاع کرد. یه افتخار بسیار بالاییه، این افتخار کم نیست. و اگه حجمه به خانه حضرت زهرا چند تا بیشتر نبودن، مدینه مرکز لشکر اسلام بود، ما انصار اونجا بودن، مهاجرین اونجا بودن، خانه زهرا وسط مدینه بود، وسط این لشکر بود، همه هم دم دیدن، اما کسی دیگه حال. اگر ما این وسط بودیم، این کار انجام میدادیم، برای ما چه افتخار عظیمی بود. هنگام سکوت مرگبار مهاجر انصار، من وسط میدون بودم. خب اینا همه سربازان بودن، تو جنگ بعد بودن، جنگ آهار بودن، بودن همه اینا افراد بی خبرن، بدون جنگ نبودن، چرا تو بیشتر نبودن. میگه که بالا پشت ما این چطور بودگی رو کمان میزدی؟ چرا قضیه ها نمیشه؟ یا شمشیر میگرفت به این چلتا حمله میکرد، یا صدها نفر بودیم، اینا چطور میرسید و نا همه رو کشتی میشه، اما شب این مثل از بین میرفت. این کار رو نکرده. زبه تنها آمد بیدون، برای زبه یه افتخار خیلی بالاییه. باز شما نگاه کنید، از رحمه فرمیدان و دو تا نکته را عرض کنم. این نکته اول بود، حضرت رحمه سلام الله علیه و بی حق حضرت را گرفتن و حضرت زهرا در خانه تک تک مهاجر انصار این دو تا در زدن، تک تک اینا. حال فرمون زهرا در گفتن کیه؟ تو بگو من دختر پیغمبر. یا علی چرا خود معرفی نمی کنی؟ فرمودن اگر بگم علی هستم در برو با نمی کنم، ببین غربت رو، مظلومیت رو. در زدن کیه؟ منم دختر بیرم بر در با بیرم که حضرت امیرم هست. خطاب به اون امیر خون بودی، با منم بیعت کردی، حق من رو گرفتن، چه هم تو یار میخون، اگر بیایی من حقم رو میگیرم. چشم یاری کجا بیایی؟ فردا فلان ساعت فلان جا بایستی. فردا شد، فقط چهار تا اومدن، سلمان، عبیزر، مقدام و زبیر، هیچ دیگه نیومد. شب دوم با این کار تکرار شد، در زدن، صاحبخونه اومد، فرمودن که دیروز وعده دادی دیشب که بیایی که نیومدی، یا علی میبخشی فرعوز اومد جلو با هنوم، ما فردا حتما خدمت رو میرسیم. فردا شد، باز همون چهار تا پنجمی نشد. شب سوم ها کزم، روز سوم باز همون چهار تا پنجمی نشد. خوندن هر سه مورد زبیر آمد، مردم نیامدن، از امیرم رها کرد، ولی مردم دین به دنیاشون بدن دیگه، و آقام رها. یه تعبیری در بعض جاها آمده، این تعبیر عجیبه که حضرت امیر زبیر رو کنار سلمان و ابیذر و مقداد آوردن که اگر من افرادی مثل اینا داشتم هرگز حق من رو سر نمی‌کردن. یعنی در کنار سلمان، ابیذر و مقداد حضرت زبیر رو کنار اینا گذاشت. حالا این زبیر از کجا سر در آورده؟ آسانده فرمودن پنج نفر از ائمه کفرن، یکی زبیر. از کجا به کجا افتاد؟ چی باز شد؟ فردن به نحسش عبدالله تو گوش بابا اونقدر خوند یار جانی علی را دشمن خونی علی کرد. همین که این ور اون ور میرفت و حضر لشکر جمع میکرد، حالا این ور اون ور میرفتن لشکر درست کنن که با علی بجنگن، از کار امتحان جنگ جمعه درست شد. حالا اگر انسانی به تربیت اولاد نرسه، اینا رو تربیت نتونه بکنه، مرتب هی فرزن فرزن بیرون بره، خب اینا دین خانواده رو از بین میبره. ولذا این من از وادکان و اولادکان عدو لکم، دشمن دین شما هستن، فحذروهم، ازن پرهیز کنید. در یک چین جایی تکثیر اولاد مستحبه یا ممنوعه؟ در یک شرایطی. و آیه بعد نگاه کنید، اون آیه بعدی سوره توبه آیه شماره 15 است. انما و انما تأکید انما اموالکم و اولادکم فتنه. بر حذر باشید، این من بعضیت بعضی بچه هاتون، بعضی از محل درآمد مال هاتون امتحان شما هستن، مواظب باشید تو امتحان کله پا نشید. و رضا آنچه از آیات روایات بیان شد فی نفسه بود، به تغییر از منه، به تغییر امکنه، به شرایطی که میاد جلو. طرف مثلا مریضه، پدر خانوادهش بیماری پیدا کرده، منزل افتاده، خانواده خرج میخوان، اینم توان نداره بره بیرون خرج رو تهیه کنه، حالا این خونه میاد اولاد تصویر کنن، خب معلومه چند بابر به مشکل برخورد میکنن. رو این جهت فی نفسه جوازه. باز شما نگاه کنید، در بعضی از آیات و روایات تکثیر اولاد محبوبیت داره. در این دو که عرض کردیم تأمل میخواد، در بعض آیات هم به صراحت به محبوبیت این کار تصریح شد. عنوان مثال در سوره نوح آیه 10 تا آیه 12 با آیه نگاه کنید، فقالت استغفر ربکم انه کان غفارا. حضرت نوح به قومش فرمودن استغفار کنید، خداوند غفاره، از گناهانتون میگذره. یرسل السماء علیکم مدرارا، خداوند بر شما بارانهای زیادی از آسمان نازل میکنه، گناه نکنید، از انبیا استغفار بکنید، خدا بر شما باران عظیم نازل میکنه. و نگاه این بنیون دل کن به اموال و بنین، و شما رو یاری میده با مالتون و با اولادتون. ما باشیم و این آیه چی برداشت کنیم؟ بنین نعمت الهیه، خدا از راه بنین کمک میکنه، یاری میکنه، مشکلات رو حل میکنه، عنایات میاره. و یعن لکم جنات و یعن لکم انهارا، براتون باها فراهم میکنه، نهرهای قرآن براتون درست میکنه. گناه بذارید کنار، گناه نکنید، استغفار نکنید. حالا توی پرانتز نگاه کنید، الان اواسط پاییزه، هوا با تابستان خیلی فرق میکنه، حالا یک خونه گرماش کمتر شد، چرا بارون نمیاد؟ همین دستور به غربه که به گاهی تفکر کنید. چون هوا اینجوری شد بارون نمیاد و گناه نکن، خدا بارون میفرسته، گناه نکنی. و اگه چشمان به عنوان گناه بگرده، دست به گناه بلند بشه، زبان به گناه باز بشه، تا طرف گناه بره، این اثر نافرمانیه. خب ما از این آیه شریفه چی برداشت میکنیم؟ اولا تکثیر اولاد فی نفسه مشکل نداره، بلکه اگه یک مانع بیاد جلو، از قبل اون مانع مشکل پیدا میشه. اینجا سریع داره شما مانع نکنید، ما بود اولاد بهتون بیدیم به کمکان شما بشن، اصلای دستاتون بشن، شما رو یاری کنن. فس فی نفسه لا مانع فی الا آرزه ای آرز بشه. این نکته. به نکته دوم نگاه کنید، قرآن به امداد تعبیر آمده و یمدن کن به اموال امداده، حالا شما رو یاری میکنه، حالا شما رو مدد میکنه، کمکتون میکنه. از قبل اولاد، پس بنی میتونه امداد الهی برای حل مشکلات منزل باشه، باز اگر مانعی عارض نشه. اگر مانع عارض شد، طبق وضع موجود احکام فرق میکنه. اگر این مانع نبود، مستحب بود، محبوبیت هم داشت، این مانع اومد جلو، دیگه امر مستحب شاید به یه امر حرام دیگه منجر بشه. باز شما نگاه کنید نکته سوم، که حق تعالی برکات رو برای کثرت اولاد آورده و این کثرت اولاد یک محبوبتی فی ذاته داره. یه محبوبت اینه که در روایات داریم زمین به تسبیح افراد سنگین میشه، وزن پیدا میکنه، وقار پیدا میکنه. و در روایت داره که قبلا خوندیم به تکثیر اولاد پیغمبر اکرم مباهات و افتخار میکنه، خواهینا برکات اولاد و تکثیر اولاده. باز داره فی نفسه نگاه میکنه، فی نفسه وجود اولاد برکته، تکثیر اولاد برکته، تسبیح کنندگان خدا با اینها زیادتر میشه، باز فخر و افتخار پیران بره. اینا همه داره به نفس تکثیر اولاد نگاه میکنه، الا مورد خاصی مانعی جلو بیاد. اگه مانع اومد جلو، دیگه با اون مانع احکام فرق میکنه، گاهی مستحبه، گاهی واجبه، گاهی هم حرام میشه. و جالب اینجاست در اون امر چهارم که اختارا فرمودن انما اموالکم و اولادکم فتنه، این فتنه همون ابتلاست، خدا با این اولاد شما را امتحان میکنه، با اموال شما را امتحان میکنه. اما یه جمله آخر کار بره و الله عنده اجر عظیم، اگه انسان بتونه طاعت بیاره، مشکلات را حل بکنه، تو تربیت فرزند بتونه آروم نگیره، بچه ها رو خوب تربیت بکنه، زحمت داره، مشکلات داره، هرکه زمان هم میره جلو مشکلات زیادتر میشه، زحمت ها زیادتر میشه. اگر انسان مشکلات به جانش بخره، پای کار بیسته، با خانواده هماهنگ کنه در تربیت بچه ها، اندهو اجران علیم، خدا مستعظیم ناگه میکنه. همین اجران عظیم غریله است که اگر موردی ممنوعیت داشت، تا بده اون مانع رو کنار بده، اون مانع رو از بین ببره. اگر این کار رو انجام بده، حق تعالی اجر عظیم به عنایت میکنه. پر نفس کثرت اولاد بلا مانع، نفس زیادی اولاد بلا مانع، الا برای کسی را که مانع داره، برای کسی را که مشکل داره. با به آیه منافقین نگاه کنید، در سوره منافقین آیه شماره 9 وقتی که در اوائل این آیه شریفه، در خود این آیه شریفه یه نکات مهمی آمده که این نکات واقعا قابل توجهه. خلاصه نکات اینه، عمر انسان محدوده، آدر که اندار دنیا میره معلوم نیست. آیا بنده یک سال دیگه میمونم یا 50 سال دیگه میرم یا یه بیسیم، همه محتمله. فردا دستتون بازه، با مالتون با جونتون کاری دارید، تا مرگ نیامده کارهاتون انجام بدید. هر آن امکان آمدن مرگ داره. که دوستان خود منده ایان فاطمیه بود با منبر صحبت می، همون بالا منبر استقلی کرد، همون بالا تموم کرد، جنازه رو آوردن پایین. خبر نمی کنه فاطمیه، محرم، سفر، با رمضان، تو وطن، تو سفر، تنها باشیم، با دیگری باشیم، نهار خوردن آشامیدن فرق نمی کنه. اون زمانی که انسان باید ببرند می برند. حالا قرآن چی میگه؟ به قرآن نگاه کنید، یا ایها الذین آمنوا، احراد با ایمان، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. ببینید فی نفس را کار نداره، میگه یه کار نکنید بچه ها تون دشمن دینتون بشن، یه بچه را مواظب باشید. نمیگه اولاد زیاد نکنید، صاحب اولاد نشید، اولاد کمتر زندگی بهتر. حرف احمقانه، یه دل مسئول نادایی حرف زدن. ولا اولاد عن ذکر الله، از یاد خدا شما را غافل نکنه. و من یحعل داله، اگر به یه جا رسیدی که اولاد زیاد باعث شد دینتون به هوا بره، دینت از بین بره، اولائکه کمال خاسرو، اهل خسران میشین. بچه به بار آوردین اصابی دستتون بشه، چون بلای جون و بلای ایمانتون. وان داره فی نفس نیدگانی میکنه، بالعارض نگان میکنه، لا تون حکم اموالکم ولا اولادکم ذکر الله. زیادی فرزند، زیادی مال شما ادیان خدا غافل نکنه. و نکته پنجم نگاه کنید، نکته پنجم اینه که از این اولاد که به خود با دین ما بازی کنن، در قرآن به عدوه، در قرآن به فتنه تعبیر آوردن. ها این مال صورتی است که انسان نتونه اینها رو جفت جور بکنه. که الان من چند روایت براتون میخونم، یه زمان بر امت میاد که در اون زمان اگر بخواد صاحب اولاد حتی دنبال ازدواج بره، دینش به باد میره. یه مکان خاصیه و ازی هستن که در توی ایران مثلا دکتراشو میگیرن، به مدرک فوق دکترا نیازمنده، اون فوق ایران نداره. مثلا این بار بره خارج اونجا درس بخونه که فوقش هم بگیره، اما یه جا میخواد بره اونجا فحشا زیاده، اونجا بیبندباری زیاده، اونجا باز دین فروشی زیاده. میتونه خود رو حفظ کنی؟ برو و برای یک فوق دین تو ببنده. اگر یه زمانی به یه جا برسه که دین داشتن باعث میشه تو مزیقه قرار بگیره، وسعت مالی یه جا میاد با دین باید بگیره، کدوم مقدمه؟ دیگه به روایت کنید، الو یهدی علنا زمانا، بر مردم زمانی میاد، لا تنال المعیشت الا بالمعصیه، زندگی امکان پذیر نیست الا با گناه. فیدا کان دارک الزمان، اگر اون زمان آمد، حلت العزوبه، اونجا عزب بودن، فرزن نمتر نداشتن بهتره. فاگر همسر بخواد بیاد، یه جایی دین باید نگاه دهی. خواهی همچین مباری باز داره به مانه نگاه میکنه. فرق از بین یک حکمی فی نفسه به حکم اینا که به عروض مانی میان جلو. اینجا اونقدر کارس همین نکایی را که هر بار بنا اندلاهه به خداوند بنای مثل نکاح نداره برای مردم، این اهمیت ها کار به یه جا میرسه، همسر انتخاب کردن دین به باد دادنه. اگر شما بعض شهرها نگاه کنید، این بی‌حجابی که اومد جلو داره به وضع برهنگی داره منجر میشه. در این زمان خواهد بود خیلی چشماش رو باز کنه، برای دختر داماد میخواد، برای پسر عروس میخواد، خود میخواد ازدواج بکنه، باید یه مواظب باشه اینا باعث نشه دین به باد بره. کار واقعا مشکله، کار واقعا سخته. خدا لعنت کنه اون مسئولی را که میتونه کار انجام بده اما انجام نمیده. گناه را میتونه مانه یا گناه را تغییر بده اما این کار را نمیکنه. بنده در مجتمع اموار در علی گلزار اونجا من برنامه هایی داشتم تیگر این جلسان شاید 500 نفر فرماندهان مال ناجا معاملین خودشون بودن. 500 نفر خیلی، شاید توی شهرها تقسیم بکن. این بس اومد جلی کدی فرمانده ها گفت که آی تبکر، ما میتونیم یک صبح تا ظهر این فساد جمع کنیم، یک صبح تا ظهر، و دست ما رو باز بگذارن. یک عده مزامن میگه برای حجاب زنهای ما غلطی نمی کنن، اونها که بخواد میدون بیان اونا رو مانه میشن. خواهی مدر این فرد دین نداره، غیرت نداره، شرف نداره، هیچی نداره. از اون طرف هم بچه ها باید ازدواج کنند، منزل ندارن، دوباره کار میخواد برند، کار ندارن. ها در این اوضاع منزل نداره، کارم نداره، سن جوانی شهوت تو جانش داره غوغا میکنه. اول اینکه بیان جلوی فساد رو بگیرن دستور میدن کسی دخالت نکنه. کسی اخوه به زنی همین چند روزه یه تذکری دام زنه حیوکو کرد. پلیس اومد گفت به این مرد خدا چی جا بویش؟ باید گفت خدا حجابت مراد گفت برای چی گفتی؟ گفت نه اگر ازمان کنه صاحبت غذایی هستی؟ گفت نه برای چی گفتی تو؟ خواه آدم نفه صاحبت باشه بله باشه نه ازمان کرد وظیفه دینه از افراد جا تو غیرت نداری رو احمیز داری نو غیرت داری که چی باید بگی؟ خودش غلطی نمی کنه، گناهی را مانع نمیشه. از اون دیگه این قضیت به خرج بده داره اونو محکوم بده. چرا حرف داری؟ چرا حرف داری؟ و یه جمله بهتون بگم اینجا میشه یادتون باشه، اگر امروز را فردایی هست که یقیناً هست، خدا با خیلی ها خیلی کار داره، خیلی چند صد هزار شهید دادن که یه عده حرجه میگودار بشن، چند صد هزار شهید چند برابر مجروح داده شو یه عده حرجه میاد اینجور ایجاد فساد بکنن، هنوز که هنوز جنگ ای تمام شد داره کشته میدیم ما عده تو زمان لگ مجروح شدن اما تو بستر منزل بودن، اما از جنگ چند سال میگذره تازه گرد دادن بعضی ها شهید میشن، هنوز داریم به حاجت رو میپردازیم. خور بعض خوش نشد، فساد ایجاد کردیم، بی‌بندباری ایجاد کردیم، بی‌ناموسی ایجاد کردیم، بی‌غیرتی ایجاد کردیم، والله شما دین ندارید، اصلا به جلاله خود اولان دین ندارید. یه سر سوزن غیرت کافی بود این فساد جمع بشه. چقدر مقام معظم رهبری تأکید کردن، سفارش کردن، دستور دادن، تأکید کردن. خدا این کلا یه عده رو نابود کنه که با دین مردم بازی نکنه. بله؟
داره نفلی میکنه.
که برم ترجمش کنید ترجمه صداش نمیاد. چی میگن؟
اونا میگن استثمار داشتن ادامه میدادن.
پر به روایت نگاه کنی خبر مهدن مسلم علی عبدال سلام الله علیه قال رسول الله اکثر و الولد و کاتب بکنبال امم مهدن تا میتونی فرزند زیاد کنی و به کسب فرزند قیامت مباهات و افتخار میکنن و آمدرد به کسبت اولاد فی نفسه نگاه میکنن. فی نفسه کار بسیار عالیه، فی نفسه باز افتخار من پیغمبره اگر این اولاد فتنه نباشه، اگر این اولاد عدوان لکم نباشه. به نهر سوم نگاه کنید، روی ان من مات بلا خلفه، اگر انسان از دنیا رفت فرزندی نداره که خلفی باشه، فکنه لم یکن فی الناس، این دو تو بین مردم نبود. وقتی فوت کرد یکی یه سال گرفته شد، یکی تو میادش نیست، الا فرزند این وسط بیان فرزند یا بابا رو زنده نگرده شده بمیره بدون خلق، فکنده لم میکن فرناست، الا از اول تو بین مردم نبودست چون نام بدیدی نامون میشه در معلومات ولهو خلق، اون که بمیره فرزند داشته باشه فکنده لم میکن اگر نمونده، چون فرزند یاد پدر رو زنده نگه میداره. به خبر بعدی هم نگاه کنید، خبر صدوق حال ابو الحسن سلام الله علیه ان الله، خیلی و عجیبه، ان الله اذا اراد به عبد الخیرا، ای خداوند عالم در حق انسان اراده خیر کنه، لم یومت خو حتی یرید الحلم، حتی فکر کنم این جای دار حمایت میشه، یه خدا روز نشون بده حرمش رو الان یاره، حتی یرید و خلف که خدا بخواد به کسی عنایت کنه یه کاری میکنه، این انسان دنبال نکام بره، دنبال ازدواج بره، با فرزند آور باشه، این بشه خلفش، دنبال خلف برش درست میکنه اگر در حبتش اراده خیر کرد. یه سلام آدم بفرستید.